بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که کسی که در یک جا قصد اقامه می کند، حالا طبق اون بیانی که ما عرض کردیم، نزاع رو باید اینطور مطرح کنیم که آیا احکامی که برای حد ترخص در وطن جاری میشه، اون احکام برای حد ترخص در محل اقامه هم جریان دارد یا خیر. عرض کردیم از فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره استفاده می شود که ایشون میخوان بفرماین ما در مسئله اقامه دو مبنا داریم. یک مبنا این است که اقامه قاطعتون للسفر موضوعاً و مبنای دوم این است که نه، المقیم و مسافرون، عرفن مسافره و اقامه قاطع سفر نیست. فرمودن رو مبنای اول عرض کردم، ولو تصریح هم نکردن به این قسمت، اما از ظاهر کلامشون استفاده میشه که اگر ما گفتیم قاطعتون لسفر موضوعن، این مسلم داخل در صحیحه محمد ابن مسلم قرار میگیره که الرجل یرید السفر. ایشون صحیحه محمد ابن مسلم رو اینطور معنا کردن که ظاهرش اینه، الرجل یرید السفر بعد ان لم یکن مسافرا، یک کسی که مسافر نیست یرید السفر. خب این باید بعد از حد ترخص نمازش و قصر بخانه. در اقامه هم اگر گفتیم که قاطعتون لسفر موضوعن، همین عنوان صادقه، بعد ان لم یکن مسافرن الان یرید السفر فیقصر بعد تجاوز عن حد ترخص. اما اگر مبنای دوم رو قائل شدیم که مبنای دوم این است که اقامه قاطع سفر نیست، عرف مقیم را مسافر میدونه، حقیقتا هم مسافر میدانه، به مجرد اقامه نمیگه که این از عنوان مسافر خارج شد، اون وقت فرمودن روی این مبنا اون وقت باید دنبال این باشیم که آیا دلیلی برای جریان احکام حد ترخص در اینجا وجود داره یا نه. خب حالا قبل از این که ما دنبال کنیم فرمایش ایشون رو، عرض کردم نظیر این مطلب با یه بیان کمرنگتری در کلمات مرحوم آقای بروجردی آمده و بعیدم نیست که قبل از اینها در کلمات دیگرانم این مسئله مطرح شده باشه و ما الان باید اینجا این رو روشن کنیم که آیا این بحث هل یبتنی علی هذا النزاع ام لا یبتنی. ما به نظرمون میرسه که همان مطلبی که قبلا عرض کردیم، اگر همون مطلب رو باز دقت بکنیم، اینجا باز مناقشه بر مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای بروجردیه. ببینید ما اولا در بحث صلات مسافر نمیایم بگیم که آقا ادله قصر موضوعش مسافر عرفیه، شما همینجا آقای خویی تصریح میکنه، میگه اگر گفتیم این آدمی که قصد اقامه میکند خرجن کونهی مسافرن عرفن، خب اینجا داخل در صحیحه محمد بن مسلم میشه. اگر گفتیم که اقامه قاطع سفر نیست و مسافر است عرفن، داخل در صحیحه محمد بن مسلم نمیشه. بریم سراغ این که دلیل دیگه داریم یا نه. ما عرضمون این است که اساس این بحث اصلا درش تأمله. شارع میگه هر کسی 4 فرسخ بره و برگرده یا 8 فرسخ امتدادی بره، این نمازش قصره. میخواد به این عرفن مسافر بگن یا نه؟ شارع میگه وقتی از حد ترخص اومدی بیرون دیگه تو قصر بخوان. میخواد به این مسافر عرفن بگن، میخواد نگن. میخواد قبلش عنوان مسافر عرفی رو داشته باشه یا نداشته باشه. ما این مسافر عرفی رو چرا بیاییم تحمیل بکنیم بر این ادله و بعدم بیاییم اینجا مسئله رو بر همین مبنا پیش بیاریم؟ بگیم آقا اگر مقیم مسافر نیست اون وقت داخل در روایت محمد بن مسلمه و بعد روایت محمد بن مسلم هم اینطور معنا میکنیم، میگیم الرجل یرید السفر بعد ان لم یکن مسافرا عرفا. اینو شما از کجا آوردین؟ لعل یه احتمال دیگه این است که الرجل یرید السفر بعد ان یکون صلاته تامه، نمازش تمامه. خب اگه اینو گفتیم هم وطن رو میگیره هم اقامه رو میگیره، یرید السفر. و عجیب اینه که در به نظرم یا از در کلمات صاحب جواهر داشتیم دیروز که از صاحب مدارک نقل کرد که صاحب مدارک میگه این اطلاق داره، حقم با صاحب مدارکه در این استدلال. البته الرجل یرید السفر اطلاق داره، اما از این که خرج من وطنه یا خرج من محل اقامته. این که شما مرحوم آقای خویی میفرمایید این روایت محمد ابن مسلم معناش اینه الرجل یرید السفر بعد ان لم یکن مسافرا، این رو شما از کجا آوردی؟ پس ما دو تا اشکال داریم. یک اشکال این که اصلا بحث سفر عرفی اینجا مدخلیتی نداره، ادله قصر موضوعش مسافر عرفی نیست. ادله قصر موضوعش من سافر از ثمانیت فراسخه، منظر و فل عرض ثمانیت فراسخه. میخواد عرفش مسافر بگه، میخواد نگه. این اولا. و ثانیا خب شما چرا تو این روایت میاد میفرمایید بعد ان لم یکن مسافرن عرفن؟ این رو از کجا شما آوردی؟ میگی در رجل و یرید و سفر بعد ان لم یکن مسافرن عرفن. نه، رجل و یرید و سفر بعد از این که نمازش تمامه. قرینه مناسبت حکم موضوع میگه من کان صلاته تامه فیرید السفر، کسی که جای داره نماز میخونه نمازش هم تمامه، حالا اراده سفر میکنه از حد ترخص به بعد نمازش رو قصر بخونه. خب پس اولین مطلب اینجا مناقشه در فرمایش مرحوم آقای بروجردی و آقای خویی که ما نباید نظارا مبتنی بر مسئله این قرار بدیم که آیا اقامه قاطعتون لسفر موضوعن ام لم تکن قاطع لسفر موضوعن. از کجا میگی؟ از کجا میگی؟ از کجا؟ یورید و سفر از کجا میگی؟ قبلا مسافر نبوده. زانه خیر الرجلو یورید و سفر. ببینید این آقایی که میگه یورید و سفر میگه آقا میخواد جایی بره که نماز شکسته است، نه که یورید و سفر العرفی. چرا نه همین همه اشکال نه اراده کرد یعنی یعنی این رجوع یورید و سفر یعنی یورید و ذهاب الی سمانیت فراسخ اینه یورید و ذهاب الی سمانیت فراسخ بله چه لزوم ملازم نخه یعنی او دخلی نداره میخواد بهش عرف مسافر بگه میخواد مسافر نگه الرجل یرید الذهاب الی سمانیت فراسخ قرینه مناسبت حکم موضوع میگه بعد ان کان صلاته تامه یه همچین اراده ای میکنه به نظر ما این هست ظاهر روایت خب بفرم اولا کلام آقای خوبی نسبت به دخول در بلد نیست این استدلال نخیر
مقامان اینا دارم وقتی میاد کلام میگه میگه اونا مقامان
بله
دارات موضوعی نگاه کردیم میگه فهمونا مقامان یکی اول بحث
بله
بعد وقتی که این عدد در میاد میکنن بحث خروج از بلد میگه
ولی اینا الان این مطالبی که ببینید شما صفحه 210 کتاب ایشون رو بیارید هم نسبت به خروج بله این که پس نسبت دخول نیست اتفاقا اینا نسبت به خروج دارن مطرح میکنن نه خیر بخونید خب ذهاب همون خروجه
بله
خب مقام اول همون ذهاب خروجه
خروج
پس شما که میگید خب بله عمدم همینه یعنی عمده این است که این کسی که مقیمه یعنی اون طرف شو خیلی قبول ندارن این کسی که مقیمه حالا از اینجا میخواد خارج بشود آیا مثل متوتنه یا نه
من میتونه از اون طرف برای خروج از این تعریف و این عنوان میتونه عرف رو دخیل بده مثل صلات صلات یه حیرت شرعی است اما اینکه این صلات این هیئت داره یا نشاره میتونه میگه به عرف مراجعه کنه بهش عرف میگه تو صلات رو اون صلات که خودت میفهمی نفهم اینی که شارع میگه اما برای خروج از این دایره حرف عرف رو یعنی به عرف میفهمونیم که این ماهیت یعنی
نه عرف دیگه نمیتونه بگه این رکوع هست یا نه عرف دیگه نمیتونه که این سجده هست یا نه بله هیئت اتصالیه رو به عرف ارجاع داده
همه این رکو و سزرم به عرف میگم عرفن رکو کرده
نه نه رکو یه حد معین شرعی داره سجده یه حد معین شرعی داره سجده وضع الجبهه علی الارضه الان شما پیشونیتون تو نزدیک مهر ببرید عرف میگه سجده کردید ولی شرع میگه سجده نکردید
شرعیه آیا شارع نمیتونه بگه که این سفر
نه نمیتونه
از من
نه دیگه نمیشه
آقا
از اون رو توضیح دادم آقای آزاد ببینید وقتی شارع حد معین میکنه وقتی شارع میگه این سمانت فراسخه این یعنی چی؟ یعنی من شارع کاری ندارم تو این مقدار را سفر میدانی تو یه عرف یا نمیدونی اصلا معناش این است که میگه من خودم این رو مسافر میدونم میخواد تو مسافر بدونی میخواد ندونی خب حالا دقت بفرمایید این یه مطلب که به نظرم مطلب دقیقی هم هست که عرض کردم اما مطلب بعد آقای خوبی میفرمان خب روی این مبنا که ما مقیم و اقامه را قاطع سفر موضوعا ندانیم که حالا ما عرض کردیم چه بدانیم چه ندانیم فرقی نمی کنه اینجا ما میگیم یعنی همین راهی که از حالا به بعدشون داره طی میکنه علا کلل فرزین باید جلو بیان چه قاطع باشد چه نباشد یعنی ما میگیم که ال اقامه سوا اون کانت قاطعتن لسفر عرفن ام لم تکن قاطعه مد دلیل بر این که احکام حد ترخص در اقامه و در محل اقامت جریان پیدا کنه اینجا یک دلیل به عنوان تنقیح منات دارن آقایون که آقای خویی ازش تعبیر میکنه به وجه اعتباری، و این دلیل رو مورد مناقشه قرار میدن، و بعد که مورد مناقشه قرار میگیره میگن آقا باید بریم سراغ روایات، بالاخره ببینیم از روایات، از اطلاقش، از تعابیرش ما میتونیم اشتراک بین اقامه و وطن رو استفاده کنیم یا نه. اما وجه اعتباری این است که بیم اینطور بگیم، بگیم که به دعو، حالا من این عبارت آقای خویه بخونم، عبارت آقای بروجردی، اون عبارت آقای بروجردی اینه: و ما ذکر من وحدت الملاک فی الوطن و محل الاقامه بعد تسلیم القاطعیت الموضوعیه ممنوع. آقای بروجردی میگن، مدعی میگه بعد از این که ما بگیم اقامه موضوعا قاطعه، اما وحدت ملاک وجود داره، آقای خویی اینو اصلا وحدت ملاک رو در فرضی که قاطع نیست آورده. خود همین معید ماست، این استراب معید است که در این مسئله فرقی نمی کنه. خب آیا بین وطن و محل اقامه وحدت ملاک وجود داره؟ بیان آقای بروجردی این است که وحدت ملاک نیست، چون که عرف فرق میگذاره. از العرف یفرق بینهما فیعد المسافر الذی، اون مسافری که در بلدش حاضره و آثار بلد برای او مخفی نیست، او رو میگه حاضر، به خلاف من خرج عن محل الاقامه فانه بعد ما اعرض عنه بالخروج است عليه عنوان المسافر. ایشون میگه به عرف که مراجعه کنیم، عرف میگه کسی تو وطنشه، هنوز در توابع وطنه و به حد ترخص نرسیده، این رو عرف میگه حاضرون فی الوطن. اما کسی که در محل اقامه است، از محل اقامه اومد بیرون ولو هنوز از حد ترخص نرفته بیرون، این رو نمیگه حاضرون فی الوطن، حاضرون فی محل الاقامه. ایشون میفرماید اصلا عرف فرق میگذاره. خب بعد آقای بروجردی میفرماید و سر رو فی ذلک ان محل الاقامه بالخروج من یخرج من کونه مقرا للانسان بالکلیه. تا آدم یه قدم از محل اقامه گذاشت بیرون، این بالکلیه از مقر انسان بودن خارج میشود و یسیر و به نسبت الهی که غیر هیمن البلدان. اما بیانی که آقای خویی دارن میان رو مسئله وحدت قرز، به دعوا ان القرز من تشریع حد ترخص تعیین الموضع الذی یجب فیه تمام و تمییزه عن غیره المبنی الا التحاق توابع البلد به، و ان المسافر ما لم يتجاوز ذلك الحد که انه لم يخرج بعد من البلد. می فرماید اونی که اومده تشریع کرده حد ترخص رو، غرضش چیه؟ غرضش این است که اونجایی که نماز درش باید تمام خونده بشه اونجا هست و توابعش، و مسافر تا مادامی که از این توابع تجاوز نکرده هنوز در بلده و صدق مسافر بر او نمی کنه. و حاضر در آخرش هم به حاضر مناد مشترکون فیه الوطن و محل الاقامه. در این قرص وطن و محل اقامه مشترک، یعنی بیانی که آقای خویی دارن برای ملاک یا تعبیر خودشون وجه اعتباری، یه مقداری با اون بیانی که آقای بروجردی دارن تفاوت داره. آقای بروجردی میبره مسئله روی عرف باز، یعنی آیزه فر عرض بکنم، یعنی ایشون میگوید که اول بیان بگیم آقا وحدت ملاکه، بعد بلافاصله هم در جوابشون میگه عرف فرق میگذاره بین اینها. اما ایشون میگه شارع اون غرضی که در تشریع حد ترخص در وطن داره، اون غرض چیه؟ غرض این است که این آدمی که در یه جا داره نماز رو تمام میخونه تا مادامی که همون جاست نماز رو تمام بخونه، تا مادامی که در توابع اون جاست که یعنی هنوز داخل در حد ترخصه نماز رو تمام بخونه. خب این غرض در مسئله اقامه وجود داره، در مسئله قصد اقامه همین غرض از تشریع وجود داره. بعد منتهی ایشون در جواب میفرماید ما قبول نداریم این رو، چون این یک دلیل استحسانیه، ما علم به منات نداریم و چه اعتباری نمیتونه سند برای حکم شرعی باشه. من نهو لا ينبغي التامل في كونه مسافرا عرفا هنا ما يخرج من البلد، مقیم تا میاد از بلد خارج بشود این عنوان مسافر رو داره. لذا میفرماید این وجه اعتباری که بریم رو ملاک رو منات این رو اصلا ما نمیتونیم قبول بکنیم، باید بریم سراغ روایات. چی فرمود آقای مرد؟
اصل میکنم این که گویا تو این بحثا باید تعریف مقیم و کسی که وطن رو داره مشخص بشه. مثلا من خیلی از افراد هستن در کشورهای خلیج مقیم اونجا، اما وطنشون اونجا نیست.
اون اقامه جناب معرفت اون متوجه شدم بله، اون اقامه غیر از اقامه شرعیه، اون اقامه اقامه قانونیه، اونجاش میگن مقیم است قانونا، اما ممکنه همین مقیم قانونی مقیم شرعی نباشه، پنج روز جا باشه، چهار روز جا باشه، همینطور در رفت آمد باشه. اما اینجا اقامهش مراد از اقامه و مقیم یعنی من قصده عشرت ایام الاقامه فی محله، این میشه مقیم شرعی و اقامه شرعی.
ببخشید چتی که قصد دهه میکنه عرفا به این مسافر نمیگن، عرف بازم این مسافر میدونه، یعنی چتی که بینه مشهد ده روز فقط هم ده روز میدونه، آیا تو مشهد که من مسافر نیستم؟
ببینید بگن یا نگن فرق ما حرفمون اینه.
نه من خواهم میگم اگر عرفا بگن مسافره این عرجل و یوریج و سفر دیم اونجا معنا پیدا.
چرا یوریج و سفر آخر یورید و سفر باز میشه سفر آخر آقا میشه سفر دیگه یورید و سفر
سفر دیگه مال کسی که مسافر نباشه بگن الان اراده سفر کرده ولی خودش تو متن سفره.
آقا میدونم
یعنی ببخشید اگر قصد اقامه نکرد یه روز جایی بود بعد از روز سه روز بس بده جایی دیگه شما میگید یه سفر جدیده یعنی مسافره.
ببینید اتفاقا عرف او رو سفر جدید میدونه. قبول دارم، قبول دارید یا ندارید اینو؟ چرا؟ نه خیر، اگر شما آقای جده اگر کسی پنج روز رفت یه جا موند بهش میگن که سفر بعدیت کجاست؟
نه
آقا
میگه تو
در حال سفر مونده. آقا الان که قدر الان که یه پنج رو مونده بعد بهش میگن سفر بعدیت کجاست؟ بعد میره یه جا دیگه دو روز میمونه، بعد که مثل این جهانگردا بعد دو روز میگن سفر بعدیت کجاست؟ اگه بخوایم به اوه ببینید یه وقت بحث در سفر جدیده، آقای خوبی میگه نه این حقیقتش مسافره و اقامه قاطع نیست. ما البته بعدن در بحث قصد اقامه اونجای مبنا ممکنه نقش داشته باشه، ولی در این بحث که الان ما درش هستیم در مسئله حد ترخص این که حالا عرف حقیقتا یا مسافر بدانه یا حقیقتا مسافر ندانه هیچ نقشی نداره. خب عرض میکنم که لذا این وجه اعتباری هم میره کنار. ببینید ما مرحله مرحله داریم میم جلو. ذهن شریفتون رو خیلی منظم کنید آقایون تو مسائل اجتهادی، و این رو هم ما داریم از این بزرگان یاد میگیریم، از مثل آقای بروجردی و آقای خویی و این بزرگان از فقها. این باید اصلا روش استدلال رو ما یاد بگیریم. اول اومدن یه مبنایی رو پایه‌گذاری کردن، بعد اومدن وجه اعتباری رو ذکر کردن، همه اینا میره کنار، ما هستیم و مسئله روایات. آیا از روایات میتونیم بین به اشتراک در این دوتا که محل اقامه و وطن مشترکن در احکام حد ترخص این رو استفاده کنیم یا نمیشه استفاده کرد؟ ایشون چند تا روایت رو مطرح میکنه. اولین روایت روایت حماده. روایت حماد همونی بود که حماد ان رجلن بود و ما گفتیم به نظر ما این خودش توثیقه ولو اسمون رجل نیامده و این گونه ارسال ضرری نمیرسانه. اما خب ایشون میفرمایند سندش ضعیف است و مرسل است. اما در روایت حماد داره که عرض میشود که اذا سمع الاذان اتم المسافر، اذا سمع الاذان اتم المسافر. خب این آقایی که از محل اقامه داره میره بیرون، این بالاخره حالا که داره میره، حالا بگیم وقتی داخلش هست چه میخواد مسافر باشه چه نباشه، اما الان که مسافره دیگه، وقتی داره میره بیرون روایت میگه اذا سمع الاذان، تا مادامی که اذان رو داره میشنود اتم. این معناش این است که پس این مقیم هم حد ترخص داره، همانطوری که متوتن از شهر میره بیرون، از وطنش میره بیرون تا مادامی که اذان رو میشنود نماز رو تمام بخونه، اینم همینطوره. فقیل ان اطلاقها یشمل الخروج من محل الاقامه. این بیان استدلاله. بعد اشکال میکنن ایشون، ببینیم حالا اشکال ایشون چیه. اولا اشکال سندی میکنن که مرسل است، که ما قبلا این اشکال رو جواب دادیم. بعد میفرماید بله، خلاصه جواب ما این بود که اگر یکی از اجلا که اینجا عرض میکنم که گفتیم که یکی بله حماد، که حماد ابن عثمانه، گفتیم هم حماد ابن عثمان هم حماد ابن ثابت هر دوشون از اجلای فقهان، اینها اگر از یک کسی دارن نقل میکنن معلوم میشه اون آدم براشون موثق بوده، ولی حالا به چه جهت اسمش رو ذکر نکردن نکردن، ولی این گونه ارسال ها مخل نیست. حماد ابن عثمان نمیشه از یه آدمی که عرض میشود که غیر معتبره یا واضح الفساد در حدیث، از او بخواد حدیثی نقل بکنه. بله بله، یه وقتی است که شما همه آقایون رجالی حرفشون این است که آقا این آدم ممکنه موثوق در نزد او باشه اما ضعیف در نزد ما، ولی میگیم شما همینشو قبول بکنید که کفایت در توثیق میکنه. بالاخره یک توثیقیه، همین توثیق برای ما کفایت میکنه در اعتماد. بله یه جایی که اسمشو ذکر کرده، ما قرینه مخالف داریم بر ضعفش، شبیه تعارض بین توثیق و تضعیف میشه. اما اینجا که حالا اسمشو ذکر نکرده، دلیلی بر تضعیف نداریم، اما خود این که یکی از اجلا، آقایون میگن نقل اجلا از یه نفر که اسمش هم ببرن، ما دو تا اختلاف داریم، یکی این که لازم نیست اسم ببرن، اگر اجلا گفتن رجله کافیه، مسلم کافیه. حالا اگر یک جلیل القدری هم گفتن رجله، به نظر ما کفایت میکنه. اصلا فرض بله برای ما مجهول، نه نمیشه دیگه مجهول بشه آقا، همین که این داره نقل میکنه، مدح و توثیق تو کتب رجالی نداره، اما همین که این جلیل القدر داره ازش نقل میکنه، این از مجهول بودن خارجش میکنه. بله ببینید بالاخره ببینید آقای هاشمی، ما که معتقد مبنای ما در همین بحث تعادل و تراجی به نظر من امسال بود یا سالهای گذشته، شما به روایات، باز اینو تکرار میکنم چون آقایون در ذهن شریفشون باشه، به روایات مراجعه کنی، از ائمه علیهم السلام سوال میکنن که اگر یه حدیثی از شما رسید و ما نمیدونیم شما فرمودید یا نه، در درجه اول به روایات ارجاع میدن یا به متن؟ ابد ابد، در تعارض چرا؟ اما وقتی میگه اگر یه حدیثی از جانب شما آمد ما چه کار بکنیم؟ میفرماید فقس علی کتاب الله و احادیثنا. حالا اجازه فرمایید. بله بله، ببین ما داریم در اینکه الان یک حدیثی آمد، ضابطه اصلی چیه؟ ضابطه اصلی اینه. حالا ببینید، ضابطه اصلی این است که شما برید سراغ متن فقس علی کتاب الله و احادیثنا، فان کان یشبههما فهو منا، اگر شبیه کتاب یا سایر احادیث ماست قبول کنید، اگر نیست عرض می شود که قبول نکنید. اما این مطلب که خب زیاد هم آقایون بهش استدلال میکنن، عرض می شود که فلانون ثقتون افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ انه معالم دینی، ببینید عرض میکنم که این معناش این نیست که به عنوان سند امام بخواد بگه که اگر این در سلسله سند واقع شد یا مرحله اول مراجعه بری سراغ اینا. نه، میگن آقا ما دسترسی به شما نداریم، یونس بن عبدالرحمن رو بریم از احکامون رو بپرسیم. اون ثقه در اونجا، یعنی اون چه که اینها میگن، و لذا توش هم وجود به نظرم آمده که اون چه که میگن همه رو از جانب ما دارن میگن، دارن یه راهی رو نشون میدن که آقا وقتی دسترسی به ما ندارید بدید از اینا سوال بکنید. خب این نقض بر شماست، ائمه همچین چیزی نفرمودن، نفرمودن که ببینید آقای من نمیخوام بگم این رو اصلا کلن تخطئه کنید، من میخوام بگم اینجا طولیت وجود داره. الان مکتب نجف به ما تفهیم کرده در درجه اول در روایت به سراغ سند. من ادعام این است که خود روایات میگه در درجه اول برید سراغ متن. اگه دیدید یه متن نیست مطابق با قرآن و سایر روایات، عکس کنید. حالا راویش میخواد ثقه باشه میخواد ثقه هم نباشه، اون یه روایات متعددی رو مشاهده آوردیم. بله، روایت حسن و غیر روایت حسن ابن جهل، غیر روایت حسن ابن جهل. ببینید من این طولیت رو میخوام ادعا کنم. الان ما مشکلمون همینه، یک روایتی که هزار سال تو کتب فقهی فقها بهش تمسک کردن، الان یه رجالی بیاد میگه آقا این راوی مثلا یک چنین اشکالی داره، روایت خود از کار بیاندازه. این روش غلطه، ولذا در همین جا در همون بحث اصولی مقبوله عمر ابن حنظله، آقای خویی میفرماد که عمر ابن حنظله توثیق نداره، اما چون فقها تلقیه به قبول کردن ما قبول میکنیم. البته این ما رو اون زمانی بوده که ایشون عمل فقها رو قبول میکرده، بعدن که از اونم برگشتن. من عرضم این آقای هاشمی که در درجه اول بعد از سراغ متن، و این خیلی راه گشاست. شما الان میرید سراغ نهج البلاغه، آقا سند نهج البلاغه سند نمیخواد، این متن لا یستر الا من المعصوم علیه السلام.
صحبت رو جمعه راهوشانی در فروه دین شک بین سه و چار فبت علال اکتر، این موافق موافقه رو کتاب کنیم، باید توشه کنی ببینید خود روایت دیدید.
من که نمیگم نه امومات، نه اجزه بفرمایید، ببین اجزه بفرمایید، بله حالا اجزه بفرمایید. اولا شما ببینید ائمه مطلب دیگه هم فرمودن هر چه ما میگیم در قرآن وجود داره. حالا اجزه بفرمایید، بله اجزه بفرمایید. ببینید نه حالا ببینید اجزه بفرمایید، ببینید نه حالا ما ببینید ممکنه که من مکرر این رو گفتم در همین بحث صلات مسافر، گفتم اصلا ما در این روایات صلات مسافر موارد زیادی از تشریع ائمه رو داریم میبینیم، ائمه اومدن تشریع کردن و چی؟ نه این که مسلم، فرض کنید که در صلات مسافر اگر به قصد معصیت بره اینجا باید نماز رو تمام بخونه، این مسلم از تشریع ائمه است. ببینید نه من میخوام اینو عرض بکنم، ائمه در درجه اول ما رو به چی ارجاع دادن؟
به هر دو تا ماند
نه خیر. نه نمیگی معانت جمعه. ببینید من میخوام اینو عرض کنم. نه خیر، در غیر مسئله تعارضم هست. در غیر مسئله من روایاتشو یه وقتی در اون بحث اصول آورده بودم اونجا، الان اینجا تو این دفتر نیست از اون روایات من نقل بکنم. ببینید شما در عرض میکنم که جایی هست روایتی هم داریم بحث تعارض هم اصلا نیست، هیچ بحث تعارض نیست. خب مگه من نه 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 در آقا اجازه فرمید، ما میگیم که روایتی که عرض میشود به دست مردم میرسه در درجه اول شاخص چیه؟ ابدا ما عرف... نه ما حرفمون نیست که در درجه اول، در درجه اول شاخص، شاخص در درجه اول مطابقت با قرآن و سائر و احادیثنا. حالا شما درسته در قرآن فقط کلیات آمده ولی در سنت پیامبر، اما و در روایات دیگری که مسلم الصدور از ائمه است. یعنی ما باید دو بخش بکنیم، یکی روایات مسلم الصدور از ائمه ازده بفرمید. من میخوام این عرض کنم اتفاقا ببینید آقای سیف ازده بفرمید، از چیزهایی که بسیار بسیار مهمه، من مبنام این هست، گفتم تو بحثای دیگه، اگر متن یه روایتی با دو سه تا روایت دیگه که صحیح السندن اینجا متنش یکسان و شبیه به هم باشه، ما همین روایت هم قبول میکنیم. اتفاقا 80% روایت هم اینطوره، هست هم اینطور آیاشه. حالا 80 نگیم، کمترم باشه، بالاخره زیاده با 10% خیلی بیشتر از این هست، خیلی بیشتر از این هست. بله؟ نه فعن کانه یشبه. حالا ما باید مطابق، ما باید مطابق و موافق رو هم حالا بیایم معنا بکنیم. ببینید من عرضم اینه، در درجه اول باید این روایت رو به قرآن، به سنت پیامبر و سایر احادیث، احادیثی که مسلم الصدوره، اگر به اونها ارجاع دادیم تونستیم بفهمیم که آقا این شبیه اوناست، نیازی به سند نداره. اینجا نیاز هستم. بله در درجه دوم اگر از قرآن یا سایر احادیث مشابهتی پیدا نکردیم، خب میریم سراغ سند. من همه حرفم اینه، امروز مکتب نجف تحمیل کرده برای اجتهاد که اول و آخر سند.
مکتب قم
نیستیم. نخیر، مکتب قم این است که مکتب قم رو مسئله متن و حالا شهرت فتوایی که بازی بحث دیگریه، اما رو مسئله متن حالا به شما عرض بکنم و تعجبم اینه که خود مرحوم آقای خویی قدس سره در اصول وثوق صدوری رو کافی میدونه، وثوق خبری رو کافی میدونه در اصول، اما تو فقه همش دنبال وثوق مخبریه. چرا وثوق نیست؟ همین شما الان همین مقبوله عمر ابن حنظله رو وثوق پیدا نمی کنی، شما آخه آدم یه که یه آدم عادی میتونه اول رفته گفته آقا رجلین من اصحابنا اختلفا فی دین او میراثن، اینا رفتن سراغ حاکم اون زمان، من تهاکم الى حق او طاغوتن فهو لم کذا. این
عادی جعل حدیث نمی کردن، اتفاقا اونایی که جعل حدیث میکردن
این خب اتفاقا در جعل آقا الان شما همین این حدیث هم متنش موافق با قرآنه، اول از همه مسئله تحاکم به طاغوت مطرح کرده. اینجا اگر ما مسئله توثیق عمر ابن حنظله را از هیچ راهی نتونیم درست کنیم، تلقی اصحاب به عمل هم بذاریم کنار، انصافا این متن ما رو راهنمایی نمی‌کنه که این از معصوم صادر شده؟ ما اشکالون با آقایونه.
روایت حسنیت جهنه که فرمودید
نه غیر از اونم در مسئله تعارض غیر تعارض هم داره. حالا حسن روزی هم میگه احادیث مختلف چی؟
حسن
روزی
در غیر تعارض استفاده میشه. چرا؟ چون میفهمه که جا ان تجیه و احادیث مختلفه نه تعارض ولی احادیث مختلف.
حالا عرض کردم روایت حسن آقای شریعت روایت غیر حسن بن جمع داریم که اصلا در کل حدیث چه تعارض باشه چه تعارض نباشه. حالا ببینید الان این مبنای آقایون، این رو من تقاضا میکنم روش تأمل کنی. این که ما یه روایت تا یه راوی و آن راوی ان رجله تمام بذاریم کنار، تو کتاب معتبره عرض میشود که حدیثی ما اومده. خب الان شما ببینید مرسلات صدوق رو آقایون میذارن کنار، این مرسلات این چنینی کنار، خب چی باقی میمونه از روایات ما؟ این روایاتی که علمای ما بزرگان ما اینقدر زحمت کشیدن حفظ کردن این روایات رو، بالاخره یک جهاتی وجود داشته که اینها رو ذکر کردن. و حالا یا مثل مرحوم مجلسی تو بهار همه نوع روایات رو میخواد بیاره، اما یه وقتی هست که مثل صدوق داره این روایات رو میاره، مثل مرحوم شیخ طوسی داره میاره، اینها رو دیگه نمیشه بلافاصله. ولی زا عرض کردم ما در بحث حجیت خبر واحد، من یادمه اخباری ها که تمام کتب عربه رو قطعی و صدور میدونن، من تو ذهنم بود تو اصولی ها کسی این قول قائل نباشه. من در مرحوم شهید حاجی مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه، ایشون همون نظر رو داره، میگه تمام روایات کتب عربه قطعی و صدوره. ببینید یکی از جهات قطع صدور خود متن این روایات و اینکه این متن واقعا یدن به ید حفظ شده تا زمان ما. اتفاقا ما از این راه صحیح و این از این راه میخوایم صحیح ها رو حفظ کنیم. نه چرا از بین بره؟ نه خیر ببینید، نه آقا ببینید، به نحو طولیت، به نحو طولیت اگر دو تا روایت از هر جهت مساوی بودن منتها سنداشون فرق کرد، خب ما اون سند قوی رو میگیریم. ببینید ما طولی، ببینید ما نمیخوایم اصلا بگیم آقا شما به وثوق راوی کاری نداشته باش، چرا؟ ولی من میگم اینا مرحله دومه. مرحله اول ائمه نفرمودن آقا یه روایتی از شما به دست ما میرسه چیکار کنیم؟ بفهم برو سراغ راویش، میفرمان برو سراغ متنش. من عرضم اینه، یعنی از روایات متعدد استفاده میشه. برای مرحله دومش مسئله همون وثوق راویه. انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علیه و آله.